بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام وملك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام مخلص لك في البلاد وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض غصة وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك فسهل مخرجك فغرب زمانك فكسر أنصارك وأعوانك فأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لهم على ألسنتهم يأتونه ما درت معايشهم وإذا ما حسوا بالبلاء غلت ديانون روز جمعه روز عرض ادب به پیشگاه مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الخلاص با کسب اجازه از پیشگاه مقدسش بحثی را که تحت عنوان درس آموزی از مکتب ابی عبدالله علیه السلام و پیامگیری از پیام عاشورا با توجه به این حدیث اون حضرت شروع کردیم پی میگیریم و اگر شرایط ایجاب کرد در ضمن بحث در ارتباط با غیبت و امام عصر هم عرایضی خواهم داشت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند انسانها عبد دنیایند و دین لغلغه زبان آنهاست. دور دین می گردن، سراغ دین می روند تا اونجا که معیشت دنیویشون تأمین باشد و چون در امتحان و ابتلایی قرار بگیرند دین داران اندک خواهند بود. نگرش، دینش و طرز تفکر یک انسان در دنیا نسبت به دنیا و دین به چه گونه هایی ممکن است که در 5 روز گذشته ولو مختصر و فشرده بود با توجه به آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و تحلیل مختصر عقلی و توجه به تاریخ دریافتیم که اگر انسان دقیق باشد در دنیا برای دنیا نمیتواند باشد، بلکه در این دنیا برای مافوق دنیا باید حرکت کند و اقدام نماید. و دادم عبد دنیا شدن را توضیح عرض کنم که فرصت روزهای گذشته ایجاب نکرد، از امروز پی میگیریم. عبد یعنی مطیع، یعنی خاضع، یعنی تذلل و نوعی کوچکی را پذیرفتن. مسلمن وقتی میگوییم عبد، این سؤال به وجود می آید: عبد چه یا عبد چه؟ آیا در مرحله اول انسان‌ها می توانند مدعی باشند و بگویند ما مطلقا مطیع نمی گردیم و آزاد مطلق هستیم، می خواهیم به هر گونه و شیوهی که می پسندیم حرکت کنیم، امر و نهی فرمان و دستوری برای ما مطرح نباشد، ما زیر بار هیچ محدودیتی نمی رویم. اگر چه ممکن است در مقام بیان و اقرار زبان برخی چنین مدعی شوند، لکن در مرحله عمل و واقعیت تکامل در عالم موجودات استکمالی هیچگاه چنین چیزی ممکن نیست. هر موجود استکمالی که باید کامل تر شود، از قوه درآید، سر از فعلیت درآورد، نیست مگر آن که محدودیت را در نظام جهان آفرینش بپذیرد، که به تعبیری میتوان گفت پذیرش این محدودیت اطاعت و خضوع و تذلل در مقابل اون نظام و اون ضوابط محدودیت زا خواهد بود. مثلا اگر شما یک دانه یک گیاه را که می تواند رشد کند و بوته‌ای گردد، طبق نظام آفرینش و قانون خلقت و سنت حضرت حق به گونه ای دارید که اگر محدودیت های معین شده، آب به مقدار لازم، هوا به شرایط مناسب، غذا چگونه، اگر این به هم خورد، مثلا این بوته گیاه اراده ای داشته باشد بگوید شمای باغبان که میخواهید آب را به من برسانید، من نمیخواهم، مطیع شما نمیشوم و این آب را نمیپذیرم. اگر اراده داشت و این گونه مخالفت میکرد، جز این که خود از بین برود و با اون رشد کاملش نرسد، ثمر و نتیجه دیگری خواهد داشت؟ قطعا خیر. و اگر نوزاد یک حیوان رشد میکند، حیوان قوی تنومندی میگردد که تمام خصائص و ویژگی های نسل و نوع خود را حفظ کرده و به نسل بعدی میرساند، جز این است که اون نظام حاکم بر عالم را میپذیرد. یعنی اگر گوشت خوار است، تسلیم این نظام است، سراغ گوشت میرود. اگر گیاه خوار است، بر مبنای نظام خلقت در جستجوی گیاه برمی آید، تسلیم است، یعنی مطیع است. شاید یکی از معانی یسبح لله ما فی السماوات و الارض همین معنا باشد، که اون چه در عالم هستی آفریده شده است، ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است، تسلیم این محدودیت. یک تفاوت بارز در عبودیت یا اطاعت یا پذیرش محدودیت بین انسان و سایر موجودات عالم وجود دارد، که موجودات دیگر جبری، تکوینی، بر مبنای مشیت و اراده پروردگار، چه بخواهند چه نخواهند، مطیعند و تسلیمند. نوزاد یک گرگ تسلیم اون نظامی است که برای سیر تکاملی گرگ است، و نوزاد یک بره مطیع اون نظامی که برای سیر تکاملی یک بره است. چه زیبا قرآن به ما در این مورد درس می آموزد. غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. آیا غیر از اون را، غیر از اون طریق و روشی را که خدای جهان معین کرده است برمی گزینی؟ و لهو اسلم، برای او تسلیما خاشعن در آسمان ها و در زمین، کنایه در کل هستی، او ان او کرها، مدیانه یا این که بل اجبار، یعنی بفهمند خاضه و مطیع شوند. این فهم را ندارند، بل اجبار خاضه اند، بلی ثمره و نتیجه یکی، اگر میخواهد با کمال برسد جز مطیع شدن، یعنی نظام را پذیرفتن، کار دیگری نمیتواند انجام بدهد برای تکامل. مثالی عرض کنم، باغبان لایق آگاه مطلع به تمام ضوابط رشد گیاه وقتی وارد مزرعه و باغی می شود، چون گیاهان اراده ندارند که در مقابل خواست باغبان مخالفت کنند، بل اجبار مطیعند، بل اجبار تسلیمند. لذا وقتی باغبان نظارت می کند، می بینید علف حرز را می کند دور می ریزد، شاخه های اضافی را می برد. وقتی آفتی بناس به این باغ برسد سمپاشی می کند، وقتی کود کم دارد به او می افزاید. شما وارد این باغ می شوید، سرسبز، شاداب، پرگل و پرمیوه، موجودات اضافی مضر رشد این گیاهان را نمی بینید. اما اگر به عنوان مثال گیاهان این باغ اراده می داشتن، اختیاری در مقابل باغبان عمل می کردن، به این معنی یک بوته می گوید من زیر بار شما باغبان نمی روم، امر شما را نمی پذیرم، می خواهی سمپاشی کنی، یک حجابی روی خود قرار می دهم که این سمهایی که شما می پاشی به من ننشیند، می خواهی آب برسانی من عایقی ایجاد می کنم آب به ریشه من نرسد، شما کود می دهی من نمی گیرم. در چنین شرایط وارد این باغ شوی، یک خرابه زرد شده هجمرده ای که هر عاقلی می بیند چرا این بوستان چنین است. خداوند در خصوص جامعه بشری باغبانانی قرار داده که راه تکامل این انسان که یک باغ سرسبز قرمیوه کمال یافته انسانی شوند را اونها به نمایانند، با این فرق که این انسان بخواهد از باغبان بپذیرد، نخواهد. سنت خدا این است که باغبان در خانه می نشیند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما سنتمون این است، انا هدیناه السبیل، راه را نشون می دهیم، به شما می نمایانیم، اما شاکرن و اما کفورا. چه شاکر شوید، قدردان بشید، بپذیرید برای خودتون هست. اگر شاکر شدید لئن شکرتم لازیدن نکن. اما می توانید کفران کنید و نپذیرید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون عذاب دردناکی که یک انسان را از مسیر تعالی انسانی باز داشته به او مبتلا می شود. پس انسان می تواند با اراده و خواست خود مطیع شود و بپذیرد، و می تواند با اراده و خواست خود نپذیرد. اما اگر نپذیرفت و مطیع اون باغبان نشد، آیا مطیع عوامل دیگری می شود یا نه؟ این نکته رو عنایت کنید که ابی عبدالله علیه السلام می فرمایند عبید دنیا عبد دنیا می شود، یعنی غیر ممکن است که یک انسان عبد نباشد. اگر عبدالله نشد عبد چیزهای دیگر خواهد شد. باز از باب مثال عرض کنم، اگر شما در دنیا یک حیوان مثال بزنید، یک ماهی در دریا شنا می کند، یک کلاغ بر تراز شاخه ها پرواز می کند، عبدن به معنی لغوی، به معنی اطاعت محض، به این معنی ماهی بگوید من می خواهم از آب خارج شوم، چون کلاغ از این شاخه به آن شاخه بپرم نابود می شود، باید مطیع این نظام گردد. کلاغ بگوید می خواهم چون ماهی وارد دریا شوم و آزاد باشم، نابود می شود و از بین می رود. اونها بل اجبار تسلیم است. ما انسان ها اگر می گویی مطیع نمی شویم، ضوابط نمی خواهیم، آزادیم، چرا بچه یک روزه، یک ماه، دو ساله، پنج ساله، ده ساله را یک پدر و مادر که دوستش می دارند آزاد مطلق رها نمی کنند؟ بچه می گوید همون گونه که اگر کلاغ بگوید می خواهم بر آب باشم، بچه می گوید می خواهم دست به آتش بزنم، می خواهم کنار استخر آزادانه حرکت کنم، بچه دو ساله ای که شنا نمی تواند خود را در آب بیندازم، چرا می گویی نه؟ نه، یعنی من از تو بالاترم و از تو به تو دلسوزترم، مسائلی رو من نمیفهمم، توی بچه دو ساله نمیفهمی، باید مطیع من شوی. خدای جهان دین معین کرده است که ما اگر میخواهیم تکامل بیابیم بر مبنای اون باید و نباید خدا، اون امر و نهی پروردگار، مطیع پروردگار بشیم. اما ابی عبدالله فرمود الناس عبید و دنیا و دین و لعبون. این عبد دنیا رو با معنی اطاعت، مطیع، خاضع، خاشع توضیح رو یکم بیشتر بکنم، و عبد دین عبد دنیا. ببینید فرقش چیه، عنایت بفرمایید. گفتیم عبد مطیع، خاضع، خاشع، میپذیره. من وقتی بیمار میشوم به اندازه ای که سلامتی من دوست دارم یک، به اندازه ای که به پزشک ایمان دارم دو، مطیع پزشک میشم یا نه؟ یه وقت سلامتی من نمیخوام خام خودکشی کنم، خام مطیع پزشک نیست. یه وقت به پزشک ایمان ندارم، باز مطیع پزشک نیستم. اما به هر اندازه سلامتی و خود را بخواهم و به پزشکم ایمان داشته باشم، میگه این کارو کن، میگم چرا؟ چرا آزاد مطلق نیستی؟ شما میگویید بیماری قند دارم، میخواهم غذا شیرین بخورم، پزشک میگه نه خیر نمیتوانی، چرا؟ شما آزاد مطلق نیستید، مطیع او شیرین. هر چه اطاعت انسان بالاتر شد، عبودیتش میشه بیشتر. خدا میگه بشر تو باید مطیع بشی، ولی بیا مطیع من بشی، بیا عبد من بشی. اگه عبد من نشدی میری سراغ امور دیگر. مولوی تشبیه قشنگی در این زمینه داره، میگه سلطان محمود درباریان و اطرافیان بسیاری در میان همه اینها به یک غلام سیه چهره به نام عیاض بیشبی همه اظهار محبت میکرد، به حدی که برای دیگران جای تعجب شده بود چرا انقدر به این جوان اظهار علاقه میکند. اعتراض کردن، روزی خاص به همه بنمایاند، همه رو در مجلس جمع کرد، شیء قیمتی مثلا یک کاسه عتیقه به دست هر یک داد، تعداد کاسه ها به تعداد جمعیت، من میگویم یک آماده، دو دستا بازا، سه بندازید داشتنش. همین کار رو کرد، سه غلام فوری کاسه رو انداخت شکست، بقیه کاسه ها رو دستشون بود. سلطان از بقیه پرسید چرا کاسه ها رو نشکستی؟ گفتن قربان قیمتی داره، ارزش داره، هی که اگر بشکنه خواستیم در خزانه دولتی شما باقی بماند. به غلام گفت غلام شما چرا کاسه رو شکستی؟ گفت قربان امر شما قیمتیش از کاسه بیشتر بود، خواستم امر شما نشکند، کاسه رو شکستم ولی امر رو نشکستم. چرا؟ چون عبد اوست، عبد خدا ابراهیم خلیل الرحمن است، حساب رو دوست داره. قیمت اسماعیل برای ابراهیم معلومه چقدره، ولی وقتی الخلیل یعمرونی می شود با تمام وجود خواب رو رو گلوی فرزندش می داره. علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله برای پیغمبر اسلام، ولی امر خدا برای ابی عبدالله اونقدر ارزش دارد و عبدالله هست که راحت میگه در راه خدا همه چیز را حاضرم بدهم. عبد مطیع، خاضع، خاشع، ذلیل، حقیر در مقابل مولا، تا مولا که باشد، مولای ارزنده لایق و آمر حقیقی، این عبد، عبد صحیح هست. اما اگر آمر و مولا غلط شد، این عبودیت غلطه. ابی عبدالله داره منشأ عبودیت غلط رو میگه عبید و دنیا. حالا دقت کنید، خب عبد دنیا شده، مگه دنیا امر میکنه، فرمان میده؟ یه وقت بگیم فلانی برده فلانی، خب فلانی امر فرمان میده، دستور میده، عبد میگه چشمی که شما گفتی من کارو میکنم، این که گفتی چی؟ پس عبد دنیا شدن یعنی چی؟ یعنی عبد اقتضای دنیا شدن. خود دنیا یک مفهوم حقیقی مستقل به عنوان زیشعوری که مثل یک شخص کشه که نیست. عنایت بکنی چی عبد میکنن؟ میگیم آقای ایس، آقای ایس آمره ناهیه فرموده است، آقای ایگری هم میشه عبدش، میشه بردش، میشه مطیر. خواهی قابل توجیه آقای ایگری یا با قلدری یا با زور یا به جهت یک سلسله روابط علمی مثل پزشک و بیمار، مثل مهندس و افرادی که به اون نیاز دارن مراجعه کنن، اون میگه اینم دیگه چند دنیا آمره دنیا ناهیه دنیا فرمونده است. یعنی چی؟ یعنی اقتضای دنیا. اقتضای دنیا چیه؟ ما حرفایی که در روزای گذشته زدم بیاتون بیاریم، لحظه اقتضای دنیا به ماهیت دنیا، اگه فقط دنیا باشه اقتضای دنیا لحظه، اقتضای دنیا لعبه. یه بار دیگه این آیه رو یادآوری کنم، امروز میخوام از خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه 32 اگه برسم ولو وقت میگیره همش بخونم. ببینید علی راجب دنیا چجوری دست بندی کرده قوقاست. از این زیباتر بعد از قرآن میتونید پیدا کنید، ولی این آیه رو نگاه کنید. چند آیه دیگه هست که انشالله روزای بعد پی خواهید گرفت بیاری خدا. اما هذه الحياة الدنيا إلا لحظ ولعب وأن الدار الآخرة لهي الحيوان كبحث شكرتي. فس اقتضای دنیا بما هي دنیا لحظ لعب سرگرمی بازیگری. پس اگر بناشون کسی عبد دنیا شد یعنی مدیع خواسته های لحظ ولعبی میشه. حالا شهوترانی اینو میخواد، مطیع شهوتم، مالندوزی اینو میخواد، مطیع مالم، قدرت اندوزی اینو میخواد، مطیع قدرتم. پس بنازی، ببالی، فخر بپوشی، به جهانیان بگید هر کس به کسی نازد. ما همش درسته، ولی زیباترین و قشنگترین تعریفی که من در مطالعاتم راجع به کلمه دین پیدا کردم که همه اون معانی که صاحبان لغت و در کتب متعدد آوردن از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در دو جا، یکی جلد دوی المیزان صفحه 144، یکی جلد 16 المیزان صفحه 202، با مختصر تفاوت اما بسیار تعریف جانانه. اونهایی که مطالعه دارن عنایت دارن تمام اون تعاریفی که نوعا راجع به لغت دین دارن در این اومده. دین نحو سلوک فی الحیات الدنیا یتضمن صلاح الدنیا بما یوافق الکمال الاخروی و الحیات الدائمه الحقیقیه. بسیار تعبیر قشنگ. دین نحو سلوکی است، یک شکل حرکت و یک شکل پیش رفتنی در حیات دنیا. یعنی دین مال دنیاست، در همین عالم ما اینجا دین میخواییم، اینجا میخواییم را بریم، اینجا میخواییم حرکت کنیم. نحو سلوک چگونه را رفتن، به چه شکل حرکت کردن، یتضمن تضمن کنه، ضمانت کنه، در بر بگیره صلاح دنیا، صلاح دنیای شما را برای دنیا به ما یوافق، به اون شکل موافقت کنه، از کمال الاخروی اون کمال جهان دیگر را. چه چیزی در دنیا به صلاح شما که در ارتباط با کمال اخروی و حیات دائمه الحقیقی و اون حیات دائمی حقیقی شما را ضایع نکنه؟ چگونه را؟ یعنی بنده از بار مثال نعوذ بالله امروز صبح که از خواب پا شدم تا امشب نماز نخوانم، شراب بخورم، قرآن نخوانم، پشت بدم، خدمت به خلق نکنم، تو صورت مردم بزنم، این یه جور حرکت هست یا نه؟ یه جور را رفتن. از اون طرف من نمازم رو بخونم، عبادتم رو بکنم، دست بندی خدا رو بگیرم، خدمت به خلق داشته باشم و و الی آخر، اونم یه جور سلوکه. یک سلوک در دنیا برای دنیاست، یک سلوک در دنیا برای آخرته. دین یعنی اون راه خدایی که نحوه سلوک دنیوی شما را به گونه ای قرار بدهد که آخرت شما از نظر کمالی برای شما در نظر گرفته شده و حیات حقیقی دائمی شما ضایع نشود. اجازه بدید مثال عرض کنم. رحم مادر و این دنیا، 9 ماه بچه در رحم مادر رشد می کند، تکامل می یابد، جبری ولی مثال می زنم اگر اختیاری بود، به این بچه اگر اختیاری رشد بکنه بهش میگن باید از خون مادر بمکی، باید این کار رو بکنی، باید چشم تو سالم رشد بدی، باید گوش تو سالم رشد بدی، باید سعی کنی دست و پات خوب رشد کنه. چرا؟ من که تو رحم مادر راه نمیرم دست و پا بخوام، من که تو رحم مادر گوش و حرفی نمیخوام بدم گوش بخوام، من که تو رحم مادر احتیاج به مطالعه و نگاه ندارم که چشم بخوام، من که غذای آماده از خون مادر دارم معده میخوام چه کار کنم؟ میگه این نحوه حرکت تکاملی شما در رحم مادر از برای حیات دنیوی، که اگر به دنیا اومدی بی چشم مشکله، بی گوش مشکله، بی دست و پا مشکله، بی معده مشکله، نمیتونی. اگر حیات دنیوی را میخواهی که در رحم مادر 9 ماه هست ولی در دنیا ممکن 90 سال یا 900 سال باشه، این 9 ماه سستی کردی اون 90 سال بیچاره. من تا اینجا جبریه، خدا خودش عهده داره، دنیا و آخرت اینجوریه. لذا یکی از تعابیری که در روایات ما به کار رفته این تعبیر روایته که دنیا رحم آخرته، روز مرگ روز ولادت ماست و دریچه قبر در به سوی عالم دیگره. گر مرگ رسد چرا حراسم که راه به توست می شناسم، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم، تنگ تنگ من از او عمری ستانم، جاودان اوز من در بی ستاند رنگ رنگ. این راه به سوی اوست، آنانی که این رو می شناسن خطبه حمام امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگه اینا که چه می اندیشن؟ میگن خدا اگر امر تو نبود که در این دنیا بمان آنی حاضر نبودیم در اینجا بمانیم، من که ملول گشتم از نفس فرشتگان حال و مقال عالمی می کشم از برای تو، من با فرشته نشستم ایشم قانه نیشتم بالاتر میخوام. چه بالاتری؟ فت کنی فی عبادی، فت کنی فی عبادی به چه معنی؟ یعنی عباد او علی و آل علی، پیدم انبیا و اولیا، برم در کلاس درس علی و آل علی در جهان دیگر بنشینم و فریاد برآورم علی جان بگو تا رشد کنیم و بالا رویم، بار دیگر من بمیرم از بشر تا بارم از ملا بار پر، بار دیگر از ملک پرام شدم، دو پر بار دیگر از ملک پرام شدم، اون چه در بر ناید اون شدم.
اونا میگه دونی با این چیه؟ در جلد اون سری از میزان صفحه 22 نا عرد تو عرض کنم فارس خواهد میکنم فرمودنم اصول و علمی دیگه و سنن و قوانین و عملی دیگه الذي تضمن باتخاذها فلعمل لها سعادة الانسان الحقيقية. هقول بوجه بيان دیگر بن چقدر بسن الاصول العلمية و السنن و القوانین العملية، یه اصول علمی نظری، یه اصطلاحات خود بلد بدید و یک سلسله قوانین و سنت و دستور العملهای عملی التي تضمن میکنه، ضمانت میکنه اتخاذ اونها و عمل اونها سعادت حقیقی انسان رو. پس این معنی دنیایی که کردم اتفاقی، اما با توجه به همه اون لغات این چیزی بیان بسنگ ترین چیز بنده برده بودم، حالا ممکنه بسنگ ترین باشد بنده ندیده باشد، این تعبیر تعبیر لحیال که بابا بسنگی، این یعنی اون راهی که سعادت حقیقی شما را در این دنیا چه برای آخرت هست تأمین کنه. حالا عبی عبدالله فرمودن انا سعادت من دنیا و دین و لحظ کن علا حلی خنده هست دقیقه فرمید کنه سراغ نحجون. امروز که نمیرسیم سراغ قرآن بود نحن در علاقه را قرد کنم قرآن را میتونم اینکالا فردا بستی کنم در زده بودن که راحت کنم در زده امام هست از اتفاقیم در اتفاق با همین بست این حیات شدن تدین راه اتفاقی در دنیا از دنیا برای حیات واقعی حالا اگر اون رو خدا این دنیا کردیم چه میشه؟ درست در مثال تدین کنم اینجوری میشه وقتی به صورت رو زدن هر حسی که میبینه بگه درست اینکی داره خب حالا اینقدر جنبال رو میگردن دیگر اینه که بیان به اینه که درست من ماها هم بسیده بعد میگم تو راقه بسیده که میگم ما باکی خواب و سرمی که خریدم آوردم محبت همی که راقه بسیده خبتون من آزه که خالمه قدیم میکنه میگه اینقدر وقت در کسی رو دست از دست دار نه که باید ما دین رو برای دنیا بخواهی دنیا رو بزین میکنم دین رو اول مرکر دیمانی چیم یعنی در دنیا نحوه استفاده درسته از دنیا را برای حقیقت خود از حیات و خود از این خدانم خب من دین رو دارم خدای دنیا بکنم انا باید دنیا تو بین ارتضای دین و ارتضای دنیا برای دین میاد تناقض و تضاد این رو اجازه بدید از بیان امیر المؤمنین علیه السلام سلام الامام امام السلام براتون بخونم این صلوات عنایت فرمود خطبه دوم نهی بلا قسمت اول این مهم و جریده تقاضا دارم بنایت ما جریده سازه توی تحصیل همی اگر بیشتی بنده رو عرص فرمایی فرایی کنه خصصان در کند بیان امیر مؤمنین اول می فرماید ایوه الناس انا قد اصبحنا فی جهر انود و زمن سنود مردم که دو زمان نگی برای یعنی جهر داری که زمانم از اون خود آموزگاری نهی نمیدن چیزای آموزگاری چیزایی از درستیم به کار نمیدن چیزایی هم که نمیدانی نمیدانی در سؤال نمی کنی سراغ رو نمیدن ولا نتخذت و غاره از انحسات الله بنا نمی ترسن خوف ندارن و نمی ترسیم نمی ترسیم این نقل به معنا می کنم از نکنم از این حوادث از این فتنه ها تنقصیش قرار بگیرن حالا این فتنه ها چیه؟ الناس و علا اربعت اصنافن اول انسان ها رو سهار بسید کنن تو سهار بسید بعد فتنه پنجمی رو دهزد نفسنده بیان می کنن و الناس علا اربعت اصنافن مرزم در این دنیا سهار سنفن مدهم من لا یمنع الفساد فی الارضه الا محالت نفسی و کلالت و عدمی و نزید و بطره یک به که کسانی من اینا درست فساد نمی کنند اونها را از فساد باز می دارند از آلودگی باز می دارند مگر ناتوانیشان و تنگیر تنگیرشان و تنگیر امکاناتشان خلاصه این فرمودی از تعمیر رو سخن به اختلاف ادبیات به خودمون بیاریم میگیم میگیم آب نمی بینند وگر نه تناجر واقعی یه دین دوری هم نبینید اینا الان فساد نیستن اینا محض تجربه باز قرار بگیره یک عزیزی از عزیزان که خیلی دوستش میدارم و خدا برای خوبی باز بایی افضایت به من میترمود که پزشکی هستن دندان پزشک میگفت که بیماری داشتن اینجا وقتی می اومد نقل به این معنا وقتی دندونش من درست کنم شاید در همین تواصل دندون درست کردن هم چیزی خاص نمیشد بچه امریکا برای تحصیل رفته بود چون یه سفر رفت امریکا برگشت یه سفر بعد اومد برای اصلاح دندون پیش من تو آی دکتر درسته که رو چند بار دلار را بشین
اینقدر سردی اینقدر بی‌اطلاع اینقدر اون وقت بنده برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک کنفرانس در استکهلم
سوئد داشتم باعث شد با بعضی ایرانی ها اونجا تماس بگیریم جداگانه بشیم صحبت کنیم دیدم برخی از اطهبای ایرانی ما در اونجا نماز شبشون ترک نمیشه و یکی به من گفت رو هر روزه زیارت عاشورا رو با صد من و صد صلوات میخونم بیایید به اجتماع با ریشه عمقی حاج آقایی که تو دندون پزشکی هم میخواستی دکتر کمتر با دندونه بر بره که فکرت هم نشه آب نمیدیدی شناکر مادری باشی دین عمقی نبوده در اعماق جانش نرفته یه عده دنیا اینجوری هم وای از وقتی که آی پدرها آی مادرها آی مسئولینی که در تربیت مردم نقش داری جامعه از نظر دینی سطحی باشه سطحی باشه سطحی باشه امتی امام صادق علیه السلام فرمودن دلم میخواست با تازیانه تو سر این امت من بزنن که تفقه در دین پیدا کنن و این امام صادق امام شماست که میفرماید ازا اراد الله به عبده خیرم فتقه رو فدین چقدر وقت برای دینمون میدارید شما رو به خدا چقدر وقت میدارید چقدر کتابای دینی اوناتون اومدون چقدر فکر جلسات دینی برای جواناتون هستیم چقدر اشکالات عقیدتی اخلاقی و مسائل مذهبی که تو جامعه پخش میشه تا اون حد که الان خواستید مجله رو بیارم براتون بخونم که من موجوده که سریع در مجله این حرف زده شده آها انسان تا زمانی که با غریزه حرکت میکنند نیازمند به وحی است وقتی به مرحله عقل رسید دیگر وحی احتیاج ندارد این معنی خاطبیت پیغمبر اسلام است بیارم مجله رو براتون صفحه‌شونتون بدم وقتی جوون فوق لیسانس فیزیک دانشگاه تهران تو دم دانشگاه منو دید والله اینجوری کرد فلانی دستشو گذاشت رو سرش فلانی هیچ این اشکالات هم به دادم برسه مذهبی جوان تفلکی فلانی اشکالی هیچ هم کرده حاج آقا حاج خانم آقا آزاری اداری استاد دانشگاه هستی هستی مگه جوون شما اسم لدنی داره اشکالش در دیوار میباره شما اگه آقازاداتون بیمار شد از اینجا برمیداری میبری هر جای مغرب زمین مداواش کنی شاید تکلیف شرعی چند باشه اونو مخالفت ندارم اما وقتی این مشکلات تو دنیای ذهنشون ایجاد میشه چرا حتی دو روز جلسه نمیتونی تو خونتون چرا حتی یه روز دست بچه ها پر نمیگیرید جلسات دینی مفید نمیبنید چرا یه مقدار وقت برای دین نمیذارید و این باعث باشه اون حاج آقا با اون حدش یه سفر میره برمیگرده بگه انقدر دلار راست باشیم اما اونی هم یه ریشه ای معنا فهمیده بگه هر جای دنیا ما رو ببرید هر جای دنیا بریم اول دین است بعد دنیا است این تفاوت در چیه؟ یک امیرالمؤمنین فرمان یه دیگری هست و من هم که دسته دیگر المسلطو دسته فهی و المعلنو شرهی و المجلبو به خیلهی و رجلهی قد اشرت نفسه و اوبر دینه لحتامل ینتحزه او مغنبن یقوده او منبرن یفرعه و لبئس المتجر انترت دنیا یا لنفس که سمن آدم ندادن جا داره خدا بنازی بنالی فخر بفروشی به جهانیان بگی هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازد ببینید امام ما رو وقتی داره انسان ها رو دست بندی تو هر شعنی از شعون نزا دنیا میبینید چرا این با علی و آل علی دعوا داره تو علی میخواد مردم رو زنگ بار بیاره حالا چراغ میخواد دوز بشکنه دوز میخواد تو خونه چراغ اول اگه بشه میخواد کنترل رو عوض کنه تا بتونا دزدی کنه. دزدان کمال بشریت میخوان چراغها را بشکنن که علی و آل علیه تن. میگه یه دسته اونم آب نمیبینن وگر نشنا کرن. دسته دوم نه شمشیرش آشکارا به سوی شما کشیده و معلن به شره اعلان شر داره میکنه و آدمی است و مجد به خیلی سواره و پیاده و لشکر و قدرت و چه و خودش آورده تو میدان و او بدن دینه و خدامه دین خودش رو تباه میکنه برای مسائل چند روزه دنیوی یا اینکه گروهی رو برای خودش تهیه میکنه او منبر یفرعه یا میخواد حتی بر فراز منبری بنشیند نه برای خدا برای دنیا ولبه سلمت جر چه بد داره ولبه سلمت جر چه بد حسبیست انتر از دنیا که ببینی دنیا را لنفس کس سمنا بهای نفس تو. آقا الان بندی اینجا نهج البلاغه دستم چند میپوشی؟ فرض کنید از نظر قیمت کاغذ و اینها مطالب که قیمت نمیشه معین کرد، آقا تو کتاب فروشی ها چنده؟ مثلا 500 تومان من حاضرم 5 تومان بپوشم، 1 تومان بپوشم. حالا به دست کسی است که ارزش این کتاب رو نمیدونه. فرض کنید در تمام ایران یک نسخه نهج البلاغه بیشتر وجود نداره. فرض کنید مام کلام علی برامون ارزشش معلومه یعنی چی. حالا این نسخه رو من دارم، کسی بگه 5 میلیون بد میدم، میدم؟ والله نه، الحمدلله شما میگید نه. اما اگر یه بچه‌ای باشه آقا 2 تا شکلات بد میدم 10 تا بستنی که زود بده دیگه برو، بعدم میاد میگه گولش هم زدم، یه کتاب چند تا کاغذ پاره دادم، چند تا شکلات و بستنی هم گرفتم. علی میگه ولبه سلمت جر انتر دنیا لنفسک سمنا، چه بد تجارتی، دنیا رو میخوای بها برای این جان و نفس ارزنده و گرون بهای خودت در نظر بگیری؟ برو بال و پر بکشا بالاتر از جهان، برو به اونجا که به تن به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن. چه بد، یعنی یکی از بدترین تجارت را امیرالمؤمنین این داره معرفی میکنه. کسانی هستن که برای دنیا میخوان و مما لکه عند الله عوضا، بابا تو پیش خدا عوض داری، عوض خدایی تو میدی با دنیایی که انشاءالله در روزای بعد رفت میدم به آیه ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. لا یرجو لقاءنا، کسی خدا رو امید داره در پیشگاه خدا میخواد بره، تمام تعلقات دنیوی، لذا این عقاید رو خواستن ضعیف کنن. فرمود و من مالک عند الله عوضا، شما در پیش خدا عوض دارید. و من هم دسته سوم من یطلب دنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. دسته سوم کسانی هستند که دنیا رو میخوان با کارهای آخرتی، آخرت رو نمیخوان با کارهای دنیایی. چقدر قشنگ، دنیا رو میخوان با کارهای آخرتی. خود حضرت میگه یعنی چی جوری؟ یعنی زهد میفروشه، یعنی عبادت هم میکنه، یعنی نماز هم میکنه، یعنی سعی میکنه دستگیری هم بکنه، اما برای چی؟ برای اینکه تو دنیا تعریفشو بکنن. خب خدا فرمود من بهترین شریکانم، فردای قیامت بنده اگر اندکی در این دنیا چیزی رو با من شریک کرده باشه تو قیامت میگم من به نفع اون شریک رفتم کنار، تو میدونی اون شریک. اون وقت وای به من بدبخت بیام بگم که خدایا من تو دهه محرم داد زدم، حنجرمو پاره کردم، گریه کردم، چه کردم؟ یه شما برای خدا نکرد، برای دنیا بود. مردم بهت دادن یا ندادن؟ اگه دادن برو بکن، اگه ندادن به من چی؟ برو یقی مردم بگی تو برای مردم کردی. و من هم ببینید عزت نفسی که مکتب علی و آل علی درست میکنه، مکتب اسلام، مکتب قرآن چی میگه؟ میگه ما را خدا بس، ما را خدا بس. یعنی اگر انسان خدا نداشته باشه، وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در دعای عرفه مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، ای خدا تو رو به مظلومیت ابی عبدالله، تو رو به عشق دیدگان خواهر ابی عبدالله در این ایام، تو به سوز جگر وارث حقیقی ابی عبدالله وجود مقدس ما آس قسمت میدهیم، دل ما رو با خودت آشنا کن، دل خدایی بشه. دنیا چیا؟ تعلقات دنیوی چیه؟ به هر چه مادون خداست یه برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند از آشیانه. ما بالاتراشو دیدیم، میخواید به اینجاها دل ما رو خوش کنید. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا و تامن من شخصهی و غارب من خطبهی و شمر من صوبهی و زه رفع من نفسهی للامانه و تخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیه. خیلی زود میکوشه، دامنشو جمع میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، خیلی محتاط تو جامعه رفتار میکنه. و تخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیه، کوشش خدایی رو میگیره یک ذریعه، یک وسیله برای معصیتش. یعنی میخواد اهداف دنیاوی خودشو تامین کنه، ببینه برآورده کردن اهداف دنیوی جز از این طریق امکان نداره. آقا امام حسین را در قالب ضد دین کشتن یا در قالب دینی؟ شورای فتوا داد خروج کرده است بر علیه امام زمانش، پس قتلش واجب است. میگه بعد از واقعه کربلا تو مسجد الحرام، ابن عباس عالم مکتبه، چیزایی بلده تو مکتب، گفتن یه آقای محرمه، میگه احرامم پشه روش کشته شده، خونیه. ابن عباس اطلاع داره، برید پیشش بپرسید که چیکار کنم. ابن عباس گفت تو کی که انقدر محتاطی؟ که من شمر ابن ذوالجوشن. بعد واقعی کربلا گفتی حیا حسین پسر پیغمبر رو کشتی، حیا نکردی؟ از خون پشه حیا میکنی؟ اینا دین رو بهانه کردن، اینا مذهب رو مسخره کردن، اینا قرآن و بازی چه گرفتن. مثل معاویه که قرآن بالای نیزه می کند تا قرآن ناطق رو در خانه بنشاند، ولی از معاویه نمیشه گله کرد، او کارش اینه. از مردم باید گله کرد، از مردم، از مردم. شعری داره فؤاد در درد دل علت غیبت امام زمان علیه السلام از مردم باید گله کرد، یادم افتاد روز جمعه است بخونم. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتن که این غیبت ز چیست؟ گر از این باشد که شهر یار نیست، ما خودی نک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم. هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چار سو بستن صد، اتفاق آوردشون تا چار صد، و چار صد چار تن و چار تن، منتخب شد باز فردی ممتحن، اربعینی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام، همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود، شخص را اونجا به یک لمحه بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اونجا جنتی آراسته، و اندرون حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، ناگهش پی که امام آمد که هی، کرده امرت حضرت صاحب زمان، بر جهاد مال و بذل جان، شخص را گفتار پی که آمد ملول، پی که شهر را گفت بس کن ای فضول، گر بود احکام او بر این نظام، توف بریش ما گر این باشد امام، ناگهان برخاست شخص از خواب خیش، خود دید خود را دل پریش و توف بریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما غائب است، بلکه غائب هر که او را نائب است. این آماده بودن مردم که حریب آنانی که میخوان دینشون را وسیله دنیاشون قرار بدن نخورن، که انشاءالله این رو هم عرض خواهم کرد. دو اقلیت، یک اکثریت، اقلیت حق، اقلیت باطل، اکثریت. دنبال اقلیت حق برون یا دنبال اقلیت باطل، این اون اقلیت باطله که و تخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیت. و من هم دسته چارم، من عبده و ان طلب الملک، زعولت و نفسه و انقطاع سببه. اینم دیگه بخونم وقت میگیره سریع عرض میکنم. میگه یه دسته دیگر هم این هستن که نه، هستی شخصیت خودشون و از حالی به حال دیگه در اومدنشون اینه که خودشونو به لباس زهد که در آوردن، اینا مطلقا بحث زهد براشون مطرح نبود، در ردیف دسته سوم با مختصر تفاوت حالا و بقیه منظورم اینجاست. باقی میمونه رجال و اشخاص دسته پنجم. قد ابصارهم ذکر المرجع، یاد قیامت چشماشونو انگار از خیلی چیزا بسته، نمیبینه مثل این که آقا اول پخش میشه، نمیبینه آقا خیلی چیزا دارن میریزن، یاد قیامت ذکر اون محل رجوع چشماشو بسته. و عراق دموعهم خوف المحشر، از ترس فردای قیامت چشماشون گود رفته. فهم بین شرید ناد و خائف مقموع، اگر شرایطشون ایجاب کنه میرن منزوی میشن و خودشون یه گوشه شکست خورده نشون میدن. و ساکت مکعوم، و دهان بسته و ساکت اگه لازم شد یه گوشه میشینن، یعنی سخن گفتن در صورتی که به قیامت انسان لطمه نزن، ولی اگه بنا شد لطمه بزنی ایجاد شد ساکتون. و دائن مخلص، دعوت کننده میشن به سوی خدا ولی مخلصانه برای خدا دعوت میکنن. و سکلان موجعن غمگین و دردناک، قد اخملت همتقیه، خشتنداری اونها رو یه جوری کرده کسا از یاد مردم برده اینام بودن ها، چون میبینه اگه میخواد خودش رو حفظ کنه مجبوره خیلی چیزا رو دورش رو خط بکشه. و شملت هم و زله، خودش رو یه جوری داره تو جامعه کوچیک نشون میده که دینش به خطر نیفته. فهم فی بحر اجاج، خودش رو توی دریای شور انداخته. آه دریای شور نمیشه نوشید، نه چشم خطر داره نه چیزای دیگه و و، اما اگر دید حفظ دینش اینه که تو دریای شور باشه میندازه. افاح هم زامره، دهانهاشو آرام بستن. و قلوب هم غرحه، دلاشون جریحه داره. قد وعزو حتی مزلو، اونقدر موعظه کردن تا خسته شدن. و قهرو حتی زلو، اونچنان گاهی اینا رو شکست دادن تا اینکه اینا کوچک شمرده شدن. و قتلو حتی قلو، انقدر اینا رو کشتن تا اینکه اینا تو جامعه کم شدن. ببینید چهار دسته رو نشون داد، دسته پنجم یعنی چی؟ یعنی اگر در یک زمانی به تعبیر امیرالمؤمنین انسان قرار گرفت برای دینش لازم شد دهنش ببنده، باید ببنده، لازم شد انقدر بگه تا خسته بشه، باید بگه تا خسته بشه، لازم شد مثل خود حضرت فرمودن صبرت و بل عین قضا و فل حلق شجاع، لازم شد بره تو دریای شور بره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان، من خدمت یکی از مراجع بودم حضرت آقای آهری شبیهش رو عرض کردم، شاید در جریانن، باز عرض میکنم، عرض کردم آقا من در دل جوانای جامعه هستم، والله جوانا به علت مشکلات اقتصادی که نمیتونن ازدواج کنن در خطر انحرافن، کمکی بکنید براشون. یه جوان 28 ساله اومده منزل من، نشسته تو کتابخونه، تا نشست شروع کرد گریه کردن، گفت فلانی به خدا دلم میخواد پاک باشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من یه اتاق بخوام بگیرم نمیتونم، تو رو خدا بی مذهبی ها بگید یه مقدار آپارتمان های ارزون قیمت بسازن، 5 سال اول ازدواج به ما جوونا مجانی با نصف اجاره بدن، ما سر و سامون بگیریم. حاج آقا تو رو خدا از اون اضافه ها بزن که یک پسر، من یه بارم گفتم، یک پسر اومده به من میگه بابام برای جشن عقد من 3 میلیون گل آورده رو میزهای بس جشن عقد چیده، من به بابا میگم نمیخوام، میگه کسر شأن من حرف نزن. و شیعه امام زمان، شیعه حضرت زهرا، عشق میریزه میگه نمیتونم زن بگیرم، دارم گناه میکنم. اون وقت امیرالمؤمنین تو خطبه 32 میگه صنف پنجم اونهایی هست لازم شد تو دریای نمک میرن، دلشون خون میشه، من حاضر نیستم از پول بگذرم، از تشریفات بگذرم، از اضافه ها بگذرم، در ایام عزاداری امام حسینم میگم حسین جان فدات بشم، نکنه منم الناس و عبید و دنیا بشم، دل حسین رو خون کنم. حسین چه میخواد؟ شیعهاشو دریابید، کمک کنید، کمک فکری، کمک مالی، تقویت کنید. والله در هر جای دنیا من رفتم هر شیعه رو دیدم گفتن امید ما به ایران، به خدا من هر جا رفتم با هر شیعه صحبت کردن گفتن امید ما ایرانه، این کشور امام زمانه، یه کشور علیان ولی الله شیعه یه جوری عمل کن، یه جوری عمل کن. هر کسی وارد فرودگاه مهرآباد میشه بوی علی و زهرا به مشامش برسه، بوی علی و زهرا. و وقتی علی وقتی اینو میگه، هل تکن دنیا فی اعینکم اصغر من حصالت الغرس و غرازت الجلم، باید دنیا در نظر شما پشم گوسفندی که قیچی میکنید برمیدارید، اون ته مقرازا که میریزه پایین اون دیگه چه کسی جمع نمی کنه، باید دنیا در نظر شما از اونم پستر باشه. یه علی میگه، اون وقت ما میگیم علی جان تنهات گذاشتم، منم اگر امروز دنبال هدف علی نرم، علی رو تنها گذاشتم. الناس و عبید و دنیا، مردم مطیع اقتضاعات دنیای، باید مطیع اقتضاعات دین باشن. اما بعد دین و لعبون علا السنه. کربلا اینو نشون داد، یک جوان 13 ساله به نام قاسم ابن الحسن، جانم فداست، در دنیا سردستش چیه دیگه؟ جان دیگه. جوانم حالا یه پیرمرد 90 ساله، 80 ساله، 100 ساله، باز تا حدود در این حال جان شیرینه. جوان 13 ساله، یک دنیا احساس، علاقه، عشق به ادامه زندگی و غیره. وقتی میاد خدمت عمو، عمو میپرسه که عمو جان مرگ در نظرت چطوره؟ میگه احلا من العسل، ای خدا این شیرینی رو به مام بچشون، ای خدا این شیرینی رو به مام بچشون. اینا چی چشیده بودن؟ در حد خودمون، اونا که حسابشون جداست. احلا من العسل، پسر امام مجتبی، باباش خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. دیده که خب بچه 13 سال تو کربلا، 11 سال از شهادت امام مجتبی تا امام حسین کربلا فاصله است، پس 2 ساله بوده که باباش از دنیا رفته. معمولا بچه ها تو روال طبیعی عمو و دایی رو خیلی دوست دارن، طبیعیه. اونم پسر بچه، معمولا اگر دخترها به خاله و عمه بیشتر وابسته هم، در جریان حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت سکینه سلام الله علیها، بیشتر مسئله حضرت زینب مطرحه، با اینکه امام سجاد علیه السلام سردسته همه، یک رابطه عاطفی طبیعی بین دختر و خاله و عمه وجود داره، یک رابطه طبیعی بین پسر و دایی و عمو. حالا اگر عمو و دایی یه مقدار عاطفی تر باشن، اخلاقی تر باشن، یه مقدار مذهبی تر باشن، تو ماها ببینن خواهرزاده یا برادرزاده یتیمه، چجوری بهش محبت میکنن؟ تو روایات ما اومده اگر بچه یتیمی جلو شماست، بچه خودتون رو بغل نکنید چون دلش میشکنه، ممکنه یه آه بکشید. اون بچه یتیم رو بغل کنید، بچه خودتون رو بذارید پایین. دستی که به سر یه بچه یتیم میکشید به اندازه موهای که زیر دست شما قرار گرفته، خداوند اجر و بر. حالا عمو حسینه،